عوریانه از داخل خورده شده و این درختی که خامنه ای میگه توسط جوانان ایران به زودی تبدیل به پوشال خواهد شد.
من از اونهایی که تشنه قدرت هستن در ایران و بودن سوال میکنم، میارزه چند سالی رو به قول خودتون با قدرت حکومت کنید، بعد دم مرگ فحشای ارضی و ناموسی بشنوید، اونم به طور دست جمعی در دنیا، و بعد از مرگتون تا وقت ایران هست نام ننگتون در تاریخ ثبت بشه؟ ارزش داره واقعا؟ اگر داره خیلی آدم های احمقی هستید، خیلی اشتباه کردید، خیلی کار زشتی کردید، جنبه نداشتین، اووردن گل گذاشتن سر راتون، مثل آدم با شما صحبت کردن، همه جور به ساز شما رقصیدن، نفهمیدید، از بس احمق بودید. حالا حقتون میذارن کف دستتون، خواهید دید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
رانها برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. و دو خبر پیش از پایان این برنامه. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مرگ 4 نفر و مجروح شدن 61 نفر از زندانیان اوین بر اثر آتش‌سوزی و درگیری‌های رخ داده در این زندان خبر داده. این خبرگزاری گفته که این اتفاق‌ها در پی درگیری بین برخی از زندانیان بند ویژه سرقت و محکومیت‌های مالی زندان اوین و آتش‌سوزی پیش آمده در کارگاه خیاطی این زندان رخ داده است. بر اساس این گزارش حال 4 تن از مجروحان این حادثه وخیم است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی همه کشته شدگان را از محکومان ناشی از سرقت دانسته و نوشته تعدادی از زندانیان جرایم خشن و خطرناک قصد فرار از زندان را داشتند که موفق به فرار نشدند. پیشتر رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی کشته شدن فردی در اتفاق‌های زندان اوین را رد کرده بودند. همچنین خبرهای زد و نقیزی در رسانه‌های مختلف جمهوری اسلامی مبنی بر روی مین رفتن برخی زندانیان منتشر شده بود. همچنین در ادامه واکنش‌ها به اتفاق‌های رخ داده در زندان اوین، آگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، خواستار تشکیل جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی سازمان ملل در مورد به نوشته او جنایات بسیار زیاد علیه مردم ایران توسط دولت و مقام‌های مذهبی ایران شد. سازمان عفو بین الملل در روزهای اخیر به شدت از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراض‌ها انتقاد کرده است. در همین حال تعدادی از ایرانی‌ها در ساعت‌های ابتدایی روز یکشنبه با تشکیل تجمعاتی در چند شهر اروپایی به اتفاق‌های رخ داده در زندان اوین اعتراض کردند. معترضان از جمله در مقابل ساختمان وزارت خارجه آلمان در شهر برلین و کنسولگری جمهوری اسلامی در شهرهای فرانکفورت و هامبورگ و سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند. سپاسگزارم از همراهیتون با این ویژه برنامه. باز هم در طول شب و ساعت‌های آینده همکارانم از آخرین تحولات به شما خواهند گفت. در اینجا من از شما خداحافظی می‌کنم و براتون شبی آرام و خوش آرزو می‌کنم، اما پیش از اون برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
دیدن این تصاویر آسان نیست، اما دل و جرأتت را 100 چندان می کند. تصاویر زنانی که در حلقه مردان زره پوشند و ضربات باتوم و لگد را تحمل می کند. دیدن زنانی که نه از آن هیمنه می ترسند و نه از تحقیر و کتک، انگار که آمدند تا بمانند و حقشان را بخواهند. آن سوی ماجرا ما در خیابان‌ها مردانی باتون در دست دارند که اقتدایشان به رهبری است، که تا همین چند وقت پیش از ریحانه بودن زنان می‌گفت و نقش مادریشان را نقش انبیا می‌دانست. اما این روزها همه آن حرف ها و وعده ها تو خالی به نظر می رسد و هیچ فایده نداشته. این زنان دیگر نه به وعده کلید بهشت امید دارند و نه به الرجال و قوامون علی النساء وقعی می نهند. آن مردان نیز دیگر نه ریحانه ها که زنانی را می بینند که دارند تیشه بر ریشه حکومت رهبرشان می زنند. آنها هم در دفاع از رهبرشان باتونها را بر سر و تن آنها فرود می آورند. نهیره توحیدی، استاد مطالعات جنسیت و زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا.
واقعیت اینه که آقای خامنه‌ای اون حرفا رو میزنه و بخشی از عقیدش هم هست که این باشه که زن مادر، خواهر، دختر، همسر، اینطوری میبینه و وظیفه اصلیش رو هم در خانه و بزرگ کردن بچه‌ها، مادر و همسر به خصوص، اینا رو میبینه دیگه، این دو نقش رو. اما در ایدئولوژی جنین به هر حال به عنوان رهبر یک نظام اسلامی باید بیاد این چیزای مثبت رو بگه دیگه، اون بخشی از عقیدش رو که میتونه آشکارا بگه. ولی واقعیت اینه که در این ایدئولوژی فقها زن عورته. من تازه اینو متوجه شدم که در پاکستان اصلا به طور کلی به زن میگن عورت، به زبان خودشون به مرد میگن مرد، به زن میگن عورت. و اینو از کجا گرفتن؟ از عربی گرفتن دیگه، چون کلمه عربیه. عورت هم در عربی در واقع ارگان جنسیه که عیبیه که باید بپوشونی. زن تمام وجودش عورته. از دید خیلی از فقها ها به همین دلیل میگن همه جای بدن زن باید بپوشونده بشه. پس کسی که در واقع سراپا یک موجود جنسیه و برای این آفریده شده که در خدمت نیازهای مرد باشه، برای تولید مثل، برای سرویس جنسی و پخت و پز براش و فراهم کردن راحتی زندگیش در خانه، این زن اگه این کارا رو نکنه میشه فتنه. فتنه که بیشتر اصلا کلمهش مؤنثه، برای زن گفته میشه فتنه‌گری و ایجاد فتنه. خب چیزهای سیاسی هم، اختشاشهای سیاسی هم اینا خودشون میگن فتنه، ولی یه نوع صفت مؤنث بده دیگه. خب اینا هم هست تو این ایدئولوژی. برای همینه که باید جنسیت زن کاملا کنترل بشه، پوشیده بشه، فقط برای صاحبش، کلمه صاحب رو تکیه میکنم، برای صاحبش فقط جنسیتش در اختیار باشه، حتی زیبایی هاش و غیره. این ایدئولوژی اونجایی که وقتی این زن سرکشی میکنه، اون نقشایی رو که اینا میخوان بازی نمیکنه و میاد تو خیابون و حتی علیه اینا شعار میده، موهاش رو نشون میده، اون وقتی میشه فتنه و فتنه رو باید کوبید تو سرش و خفه کرد تا جلوی ایجاد اختشاش و فتنه رو بگیره. این هر دو پس هستش. متأهل آقای خامنه‌ای که نمیاد تو ملأ عام بگه که این زن منبع فتنه و فساده، ولی میگه باید سه حجاب داشته باشه، باید، و میگه به ماموران انتظامیش میگه که با اینها قاطع برخورد کنید. اما خب هستند علمای دینی، فقها، که خیلی هم تکریم میذارن روی نقش مادری و بعد حتی معروفه که میگن بهش زیر پای مادران است. این تناقض رو باید ما خودشون جواب بدن که چگونه است که اینها حتی اگر با دید همون فتنه یا ناموس، خب اینا ناموس مثلا یه مرد دیگه، هر مردی قلمرو ناموس به خودش رو داره، مرد دیگری به اون ناموس نباید نزدیک بشه، ولی اینا چگونه است که میان تو خیابون حتی تعرض جنسی میکنن به زن، زنایی که میان از اذیتش میکنن، دستگیر میکنن. خب یکی دو تا صحنه من خودم امروز تو ویدیوها دیدم که وحشتناک بود در ملأ عام. یعنی اینو پس عمدن میکنن که وحشت ایجاد کنن و بازم همون ایجاد تحقیر و توهین برای زنها، زنهایی که به خصوص جرأت کردن مبارزه کنن، جرأت کردن نافرمانی مدنی بکنن. بنابراین من میخوام بگم که باید اینا رو در ابعاد و لایه‌های مختلف ایدئولوژی و سیاست یعنی حکومت دید.
این روزها جمهوری اسلامی از همه ابزارهایش استفاده میکند تا نشان دهد که کشته شدگان اعتراضات اخیر نه قربانی خشونت حکومتی، بلکه جان باختگان عادی بیماری‌های زمینه‌ای یا خودکشی نوجوانان هستند. اما خانواده قربانیان هم علی‌رغم سانسور و فشار بی‌پرده از قتل فرزندانشان سخن می‌گویند. نوجوانانی که خامنه‌ای آنها را امید آینده سرزمین اسلامی خوانده بود و همین نوجوانان اما تا قبل از کشته شدن فریاد سرنگونی‌اش را سر می‌داده بودند. حسین غازیان، جامعه شناس در آمریکا، می‌گوید که ادعاهای شریعت و مذهب جمهوری اسلامی مدت هاست که نقش بر آب شده است.
من فکر می‌کنم یکی از مشکلات در این نوع نگاه به مسئله اینه که ما روبنای تبلیغی نظام سیاسی موجود رو خیلی جدی می‌گیریم. مثلا تاکیدشون بر جنبه شرعی یا مذهبی حجاب و مانند اونها، در حالی که واقعا پشت این مسئله قدرت سیاسی و بقای حکومت خوابیده، نه ارزش‌های مذهبی. مثلا شما در مورد همین حجاب نگاه بکنید، اگر سلسله